ساعت 22:30 دقیقه اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، من صادقی دعوت میکنم تا با این بخش خبری همراه ما باشید.
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله. لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله.
همزمان با یوم الله 13 آبان زنگ استکبار ستیزی در مدارس سراسر کشور نواخته شد. راهپیمایی یوم الله 13 آبان هم به صورت سراسری در بیش از 1200 شهر و همچنین روستاها با شعار محوری نظم نوع جهانی با نسل آرمانی برگزار شد. مراسم تهران از ساعت 9 صبح از میدان فلسطین آغاز شد و با تجمع در مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا ادامه یافت. راهپیمایان با شعار مرگ بر آمریکا، حمایت‌های آمریکا از رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. سخنران مراسم 13 آبان در تهران رئیس مجلس بود. آقای قالیباف آمریکا را مقصر اصلی جنایت‌های رژیم صهیونیستی دانست و طوفان الاقصا را حرکتی برای جابجایی معادلات نظم جهانی عنوان کرد که غیر قابل ترمیم است. آقای قالیباف خطاب به آمریکا گفت: از شیطنت‌های خود دست بردارید و مراقب محاسبات غلط خود باشید. رئیس مجلس در این مراسم نتیجه سازش را ورشکستگی و هزینه مقاومت را پیروزی، سربلندی و عزت دانست. شرکت کنندگان در راهپیمایی یوم الله 13 آبان در قطعنامه تظاهرات سراسری، سیاست‌های دوگانه حکام غربی در قبال حقوق بشر و حمایت همه جانبه از رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. شرکت کنندگان تأکید کردند تا پیروزی نهایی فلسطین در کنار این ملت مقاوم و قهرمان خواهند ماند. راهپیمایان با تأکید بر لزوم توقف فوری آتش افروزی رژیم اشغالگر، بحران کنونی منطقه غرب آسیا را حاصل سیاست‌های آمریکا در تسلیح و تأمین مالی رژیم صهیونیست عنوان کردند. حملات رژیم صهیونیستی روی بیمارستان‌ها و مدارس محل تجمع آوارگان و زیرساخت‌های زندگی روزمره مردم نوار غزه متمرکز شده است. تازه‌ترین جنایت صهیونیست‌ها در غزه حمله ساعت قبل به منطقه الصبرا در مرکز شهر غزه است. در حمله به بازاری در محله شجاعیه هم دست کم 10 کودک به شهادت رسیدند. آمار اولیه شهدا و زخمی‌های بمباران مدرسه الفاخوره در اردوگاه جبالیان نیز بیش از 150 نفر گزارش شده. مدرسه اسامه بن زید در شمال غزه هم دیشب هدف حمله صهیونیست‌ها قرار گرفت که 63 فلسطینی به شهادت رسیدند. در حمله دوباره صهیونیست‌ها به دانشگاه الازهر غزه، این دانشگاه به طور کامل منهدم شد. هواپیماهای رژیم اشغالگر صبح امروز ورودی بیمارستان کودکان النصر را هم هدف قرار دادند که 10 نفر شهید و مجروح شدند. بسیاری از آوارگان فلسطینی برای در امان ماندن از حملات اشغالگران به بیمارستان‌ها و مدارس پناه برده بودند. صهیونیست‌ها دیشب هم 3 بیمارستان شفا قدس و اندونزی در غزه را هدف قرار دادند که در آن بیش از 110 فلسطینی به خاک و خون کشیده شدند. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی صبح امروز مولد اصلی برق بیمارستان الوفا را هم هدف قرار دادند و آن را از کار انداختند. تا کنون بیشتر بیمارستان‌های نوار غزه به علت نرسیدن سوخت و قطع برق خدمات خود را متوقف کردند. حمله به صفحات خورشیدی نیز برای فشار بیشتر به مردم غزه افزایش یافته. رژیم صهیونیستی همچنین منابع آبی را که آب چند محله شرق شهر رفح در جنوب نوار غزه را تامین می‌کرد هدف قرار داد. در حملات صهیونیست‌ها به غزه در سه هفته اخیر بیش از 9488 نفر به شهادت رسیدند که حدود 4000 نفر از آنها کودک هستند. معاون دبیرکل حزب الله لبنان گفت طوفان الاقصی آغاز جهنم رژیم صهیونیستی است. شیخ نعیم قاسم در نشست مجمع جهانی اهل بیت افزود در روزهای آینده مشخص می شود که این عملیات چه تأثیری بر صهیونیست ها گذاشته است. معاون دبیرکل حزب الله گفت مقاومت از جنایات رژیم صهیونیستی نمی ترسد، بلکه اعتقاد به مبارزه با دشمن را تحکیم می کند. شیخ نعیم قاسم افزود به مستکبران جهان می گوییم که جنگ را متوقف کنید، چرا که ادامه جنگ موجب گسترش درگیری ها خواهد شد. معاون دبیرکل حزب الله لبنان افزود این که از ما بخواهند در نبرد دخالت نکنیم ناممکن است، زیرا ما جزی از محور مقاومت هستیم. حزب الله بخشی از نبرد برای فلسطین است. گردهمایی تخصصی کنشگران حوزه‌های مختلف در رویداد فلسطین و نقش من امروز در مجتمع فرهنگی سرچشمه تهران به کار خود پایان می‌دهد. در این رویداد فعالان حوزه‌های مختلف رسانه‌ای، هنری و بین‌المللی به بررسی زمینه‌های نقش‌آفرینی برای کمک به مردم غزه می‌پردازد.
گردهمایی عده‌ای از هنرمندان برای به اشتراک گذاری توانایی‌های خودشان در حمایت از مردم فلسطین. آقای ناصری فر، مسئول روابط عمومی رویداد فلسطین و نقش من:
عزیزانی که اینجا هستن در چند دسته، دوستان و عزیزان بخش‌های هنری، رسانه‌ای، فعالین فضای مجازی جمع شدن تا هر کدوم بتونن نقش‌آفرینی بکنن در مدیریت این عملیات‌های سخت روانی که پشت مسئله فلسطین وجود داره.
پاسخگویی به شبهات مربوط به بهانه اشغال فلسطین از اهداف مشترک این افراد است. آقای اسامه هورانی، پژوهشگر فلسطینی:
کلاً در تاریخ ایجاد رژیم صهیونیستی کمتر از 6% زمین‌های فلسطینی مالکیتش به یهودی‌ها بوده. بعد با مالکیت 6% کل زمین ادعا کردن که این سرزمین مال ما، و خیلی از روستاها اصلا فروش اتفاق نیفتاده، فقط حمله وحشی و حمله مسلحانه.
کارگاه‌های شعر و ادب برای افرادی که می‌خواهند با زبان شعر از مردم فلسطین دفاع کنند. آقای وحیدزاده، مدرس هنر و ادبیات:
کسی ذوقی خلاقیتی داشته باشه کار کردن و فعالیت میکنه با هر توانایی که داره، اتفاقاتی مثل اینجا قرار به اینا ضریب بده.
در بخشی از این رویداد که با هزینه های مردمی برگزار شده:
ما هرچی داشتیم معطل هیچ جای حاکمیتی و سازمان عمومی هم نشدیم.
مسائل فلسطین را طوری بیان میکنن که برای همه زبان های دنیا قابل فهم باشد. آقای عباد امین، روزنامه‌نگار فلسطینی:
زبان هنری زبان مشترک دلپذیر همه ملت‌ها.
خانم زهرا القرا، فعال رسانه‌ای:
صرف صحبت کردن راجع به یه سری موضوعات میتونه مفید باشه، چه برسه به اینکه بخوایم براش اثر تولید بکنیم، اونم اثر هنری که میتونه بین‌المللی بشه.
بعضی رشته‌های هنری به سبب دربرگیری که در انتقال پیام دارند مورد تاکید شرکت کننده‌ها بودند. خانم محمدی، طراح پوستر:
تصویرسازی انجام بدیم.
خانم میرزابیگی، گرافیست:
قراره که مثلا اول چشم کودک فلسطین توی تصویر باشه، بعد مثلا به صورت اشک ریختن اون قطره تبدیل به یه مش بشن.
خانم محمدی، طراح و گرافیست:
طراحی پارچه و لباسه که داریم روی یه کانسپت کتیبه کار میکنیم. این اتودیه که تقریبا نهایی شد.
علی کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما:
بیش از 2000 مقاله و چکیده مقاله تاکنون به همایش بین‌المللی اندیشه‌های قرآنی آیت الله خامنه‌ای ارسال شده است. دبیر علمی این همایش گفت هم‌اکنون 200 مقاله در دست بررسی داوران و 106 مقاله نیز پذیرش شده است. رضایی اصفهانی همچنین گفت حدود 50 نشریه که 20 نشریه علمی پژوهشی و 30 نشریه ترویجی است از این همایش استقبال کردند. همایش بین المللی اندیشه های قرآنی امام خامنه ای آبان 1402 با همکاری مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه و مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای برگزار می شود. مهمترین هدف این همایش تبیین شخصیت قرآنی رهبر انقلاب برای عموم مردم به ویژه جوانان است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تدوین برنامه جامع برای حمایت از کانونهای فرهنگی و هنری و مؤسسات قرآنی خبر داد. آقای اسماعیلی افسود بودجه های مستقلی برای ارتقای کیفیت و تولید محتوا در اختیار اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه و قرآنی قرار می گیرد. اسماعیلی این را هم گفت که عزم دولت بر این است که طرحی که 40-50% پیشرفت عمرانی داشته است به بهره برداری برسد. مهلت شرکت در جشنواره بین المللی فرهنگی هنری انا من حسین تا پایان آذر ماه تمدید شد. هنرمندان، نویسندگان و فعالان زمینه‌های مختلف فرهنگی و هنری می توانند آثار خود را تا 30 آذر ماه به دبیرخانه این جشنواره یا پایگاه IHP خط فاصله festival.com ارسال کنند. این جشنواره را بنیاد بین المللی عاشورا با همکاری مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام، حوزه هنری انقلاب اسلامی و برخی نهادهای فرهنگی هنری دیگر برگزار می کند. جشنواره فرهنگی هنری انا من حسین با موضوع پیوندهای پیامبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با فرزند شهیدش امام حسین علیه السلام در 5 بخش سینمایی، آثار مکتوب، محتوای فضای مجازی و بخش ایده‌های خاص برگزار می‌شود. گروه‌های جهادی در طرح شهید عجمیان مدارس مناطق محروم در کل کشور را بهسازی و شادابسازی می‌کنند تا دانش آموزان محیطی لذت بخش در مدارس تجربه کنند. این طرح به مدارس مناطق کم برخوردار استان فارس هم رنگ و بوی تازه‌ای داده است.
طرح شهید عجمیان، طرحی که گروه‌های جهادی در سراسر کشور برای بهسازی مدارس مناطق کمتر برخوردار در دست اجرا دارند. در استان فارس هم از تابستان کار بهسازی و شادابسازی 670 مدرسه در محله‌ها و مناطق کم برخوردار شروع شده. قهرمانی مشاور مدیر کل آموزش و پرورش و مسئول قرارگاه جهادی استان فارس:
بالای 3800 کلاس درس.
کارهایی از جمله نقاشی و رنگ آمیزی، ایزوگام پشت بام، آسفالت محوطه و دیوار نگاری ها که با حمایت خیران و هم تخصیص اعتبارات مالی آموزش و پرورش انجام می شود. عسکری، مدیر کل آموزش و پرورش استان فارس:
حدود 5 میلیارد از مال آموزش پرورش استان تامین شد. ما بقی کارهای خودجوشی بود که از بخشهای دیگر می آمد و با رویکرد مردمی سازی آموزش پرورش و استفاده از ظرفیت دیگر نهادها و دیگر دستگاه ها تونستیم کار را جلو ببریم.
برخی از این کارها هم در قالب تفاهم نامه با استانداری در حال اجراست. قهرمانی مشاور مدیر کل آموزش و پرورش و مسئول قرارگاه جهادی استان فارس:
13 میلیارد از اعتبارات بخش مناطق محروم ابلاغ شده و معادل این هم اداره کل نوسازی پیش بینی کرده که به امید خدا مناطق محروم، مدارس مناطق محروم، سرویس بهداشتی و آبخوریاشون اصلاح و بهسازی بشه.
طرح بهسازی مدارس مناطق محروم در استان فارس را 470 گروه جهادی عهده‌دار شدند. مؤمن زاده، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
و ستاد انتخابات کشور اعلام کرد از فردا به مدت 1 هفته ثبت نام از داوطلبان 6th دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری آغاز می شود. بنابر اعلام ستاد انتخابات کشور، داوطلبان شخصاً یا توسط نماینده خود که به صورت کتبی و رسمی معرفی شده باشد می توانند از ساعت 8-18 به فرمانداری مرکز استان حوزه انتخابیه، وزارت کشور یا فرمانداری قم مراجعه و ثبت نام کنند. سن داوطلبان هم هنگام ثبت نام باید حداقل 40 سال تمام باشد. شنوندگان رادیو قرآن، خیلی تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله.
خب دوستان عزیز شنونده، رسیدیم به ساعت 22:44 و کماکان با اشتیاق فراوان از تهران جامع جمع پخش شبکه قرآن بخش سوم برنامه این شبکه همراه با همکاران پرتلاش و هنرمندم در خدمت شما هستیم. خود و قوت و سلام میکنیم به همکارانم در تحریری خبر به خاطر انعکاس آخرین رویدادها و رویدادهای ایران و جهان. گر تو خواهی که بیابی ز جهان راه نجات، بر محمد تو بگو از دل و از جان صلوات. خب چرا این قطعه رو براتون خوندم؟ برای اینکه همدیگر رو دعا کنیم و آماده بشیم برای اینکه زیارت کنیم، زیارت رسول کلها محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم از راه بعید، زیارت پیامبر بزرگ اسلام با نوای گرم استاد فقید مرحوم مغفور خلاشیان علین آرامگاه موسوی قهار، خدا رحمتش کنه.
ای آیت عشق، ای سوره نور، خورشید خدا در جانها، ما را در یا رسول الله،
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأنه سيد الأولين والآخرين وأنه سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل عليه وعلى أهل بيت الأئمة الطيبين السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا خليل الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا صفي الله السلام عليك يا رحمة الله السلام عليك يا خيرة الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نجيب الله السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا قائما بالقسط، السلام عليك يا فاتح الخير، السلام عليك يا معدن الوحي والتنزيل، السلام عليك يا مبلغا عن الله، السلام عليك أيها السراج المنير، السلام عليك يا مبشر، السلام عليك يا نذير، السلام عليك يا منذر، السلام عليك يا نور الله الذي يستضاء به، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين الهادين المهديين، السلام عليك وعلى جدك عبد المطلب وعلى أبيك عبد الله، السلام على أمك آمنة بنت وهب، السلام على عمك حمزة سيد الشهداء، السلام على عمك العباس ابن عبد المطلب، السلام على عمك وكفيلك أبي طالب، السلام على ابن عمك جعفر الطيار في جنان الخوم، السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا أحمد، السلام عليك يا حجة الله على الأولين والآخرين والسابق إلى طاعة رب العالمين والمهيمن على رسله والخاتم لأنبيائه والشاهد على خلقه والشفيع إليه والمكين لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف المحمد لسائر الأشراف الكريم عند الرب والمكلم من وراء الحجاب الفائز بالسباق والفائت عن اللهاق تسليم عارف بحقك معترف بالتقصير في قيامي بواجبك غير منكر من تا إليه من فضله موقن بالمزيدات من ربه مؤمن بالكتاب المنزل علي محلل حلالك محرم حرامك أشهد يا رسول الله مع كل شاهد وأتحمل عن كل جاهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وصدعت بأمرك واحتملت الأذى في جنبه ودعوت إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة الجميلة وأديت الحق الذي كان عليك وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين وأعلى منازل المقربين وأرفع درجات المرسلين حيث لا يلحقك لاحق ولا يفوقك فائق ولا يسبقك سابق ولا يطمع في إدراكك طامع الحمد لله الذي استنقذنا بك من الهلكة وهدانا بك من الضلالة ونورنا بك من الظلمة فجزاك الله يا رسول الله من مبعوث أفضل ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن من أرسل إليه بأبي أنت وأمي يا رسول الله زرتك عارفا بحقك مقرا بفضلك مستبصرا بضلالة من خالفك وخالف أهل بيتك عارفا بالهدى الذي أنت عليه بأبيك و امی و نفسی و اهلی و مالی و ولدی انا اصلی علیک کما صلی الله علیک.